بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله هفت: قالوا الحاكم بالخيار في الذمي بين إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملته ليقيم الحد على معتقدهم. فحل بس در اقسام حد زنا بود برای مسلم حر. اگر زانی مسلمان بود و حر، حالا چه مسلم و حر یا مسلمه و عمه. اقسام حدی که گفته شد: گاهی رجم تنها بود، گاهی رجم و جلد بود، گاهی جلد تنها بود، گاهی جلد و نفی بلد و حلق رأس بود. این اقسام حد برای مسلم حر. حالا اگر زانی مملوک باشد، حد خاصی دارد. این حد برای مملوک نیست، اونم حد معینی است که سامرکست. چون فعلا مورد و موضوعش نیست، اما یا عبد، ازش ما رد میشیم. امام هم متعرض نشدن. حالا در کتب فقهی مفصل بحث کردن حد مملوک، از او رد میشیم. حالا اگر زانی غیر مسلم شد، این حدود برای مسلم حر بود. اگر غیر مسلم باشد، یه ذمی کافر مثل اهل کتاب که تحت ذمه اسلام هستن، یهودیست، نصرانیست، مجوسیست، اینا در بلاد اسلام زندگی میکنن و با یه شرایطی تحت ذمه هستن. حالا اگر یه ذمی در بلاد اسلامی با یک ذمیه زنا کرد، زنا ذمی با ذمیه در بلاد اسلامی و مراجعه کردند به محکمه اسلامی، فرض فرمود در تهران، در قم، در یک از شهرهای اسلامی، یه مرد یهودی با یه زن یهودی نصرانی با یه زن نصرانی زنا کرده، دستگیر شدن و مراجعه کردن به دادگاه، دادگاه اسلامی. آیا حدی که قاضی باید برای این ذمیگه و ذمی حکم بده همین اقسام حدی که گفتیم یا غیره؟ بحث در ذمی ازا زنا به ذمیگه و مراجعه کردن به دادگاه اسلامی، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟ بحث اینجا. مشهور قائل هستن که قاضی مخیر است. قاضی اسلامی در محکمه اسلامی قاضی مخیر است بین این که همین احکام اسلامی که گفتیم جاری بکنه، ببیند زناشون زنای محسن است یا غیر محسن است. اگر محسن است رجع میکنه، غیر محسن است جلد میکنه. میتوند همین احکام اسلامی که برای مسلمان ذکر شد برای ذمی و ذمیه حکم بده، یا اینکه سامری حکم نده اصلا، اینها رو ارجاعشون بدن به محاکم خودشون، بگه شما خودتون بین فرض کنم که ملت خودتون، نهله خودتون دادگاهی دارید، قاضی دارید، حاکمی دارید، روحانی دارید، شورای خلیفه‌گری دارید، هرچه ارجاعشون بدن به اونجا، اونا رو معتقد خودشون بینشون حکم بکنن. پس یا قاضی مخیر است یا حکم بدن بر اساس اسلام، یا ارجاعشون بدن به معتقد خودشون بین خودشون، هرچه در دین خودشون اقتضا میکند بینشون حکم بکنه. این مشهور اینجور قائله. مرحوم محقق در شرای عبارتشون اینه عرض کنم که فرماد ولو زن زمی به زمیت، زنا بکند یک زمی، یهودیست، نصرانیست، مجوسیست، به زمیت، دفع اخول امام الى اهل نهلته، قاضی او رو ارجاعش میدن به اهل نهله و دین خودش، لیقیم الحد، لیقیم الحد الا معتقده، رو مبنای خودشون هر حدی میدونن برش جاری کنن، لیقیم الحد الا معتقده، و انشاء قاضی اگر خواست اقام الحد به موجب شرع الاسلام، اگرم خواست همون احکام اسلام رو برایشون اجرا بکنه. پس تخییر شد قاضی دفعشون کند الى اهل نهلتهم لیقیم الحد الا معتقدهم، یا احکام اسلام رو جاری بکنه. این عبارت محقق بود. مرحوم صاحب جواهر دنبال این فرماد بلا خلاف اجده فی، مخالف اصلا ما پیدا نکردیم، کما ان بعضهم الاعتراف به، بعضی از بزرگان هم اعتراف بیم دارن که اختلافی بر مسئله نیست. در ریاض صاحب ریاض فرماد بلا خلاف اجده و بهی سر ره بعض الاجله، بعد فرمود و خوبن خود جد. دلیل مسئله چیه؟ که قاضی مخیر است، میگه و خوبن خود جد. همین عدم الخلاف این رو اجماع تلقی کرده، همین که میگه بلا خلاف اجدو، این رو به منزله یک اجماع تلقی کرده که در مسئله اجماع هست و دلیل مسئله و خوبن خود جد، دلیل همون اجماع. پس یکی از ادلهی که تمسک میکنه صاحب ریاض همون اجماع هست. پس حالا ما گفتیم مشهور، ولی بعضی هم ادعا کردن در مسئله اجماع هست. امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله که وارد میشن فرمان قالو، بزرگان، اصحاب، علما اینجور گفتن که الحاکمو بالخیار، تعبیر میکند قالو، علما یا مشهور قائل هستن که الحاکمو بالخیار فی الذمی بین اقامت الحد علیه و تسلیمه الى اهل نهلته، مخیر است که اقامه حد بکنه رو مبنای اسلام، یا تسلیمش کند الى اهل نهلته و ملته لیقیم الحد على معتقدهم. قالو اینجور، همون که مشهور میگن. من تا خود امام فرمود والاحوت اجراء الحد علی، احوت این است که نه قاضی مخیر نیست، بلکه مثل یک مسلمان که میاد مراجعه میکنند به دادگاه حکم اسلام رو جاری میکنند، بر اونام طبق حکم اسلام اجراء حد بکنه. ولی احوت، احتیاط هم احتیاط لزومی، ولی احوت اجراء الحد علیه. پس مشهور قائل هستن به تخییر قاضی، امام احتیاط لازم میکنن که حد اسلامی برش جاری کنه. حالا دلیل مشهور چیست؟ دلیل مشهور هم از قرآن تمسک میکنن و هم از روایت. اما قرآن فرمود سماعون للکذب اکالون للسحت، مذمت میکنه یهودی ها رو، بیشتر توجه به یهودی های مدینه است. اکال سماعون للکذب، اینا همیشه استماع دروغ میکنن، اکالون للسحت، بسیار خورنده حرام هستند. فَإِنْ جَاءُوكَ، این یهودی ها که وضعشون اینجور هست، اِنْ جَاءُوكَ، اگر اومدن در یک مرافعی بین تو، بین خودشون آوردن پیش تو، فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ، اگر مراجعه کردن و آمدن پیش تو بر این که تو قضاوت کنی بینشون، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، یا اعراض کن، قضاوت نکن. و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، اگر حکمم ندادی، اعراض کردی، ضرری به تو نمیتونن بزنن. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. آیه در سوره مائده است، آیه 42. خب این او ظهور در تخییر دارد، فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض، در بین مسلمان ها که مراجعه به دادگاه میکنن، دادگاه حق ندارد که یا حکم بدهد یا اعراض بکنن، اونجا وظیفه است حکم بکنن. اما در اینجا خداوند به پیغمبر اینجور می‌فرماید، اگر به تو مراجعه کردن، فحکم بینهم او اعرض. بعضی از عامه قائل به این هستن که این حکم نسخ شده، این آیه نسخ شده به 5 تا آیه بعد از این. اینجا آیه 42 بود، آیه 49، آیه 49 چند تا آیه بعد از این فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله. عرض کنم که فرمود و انزلنا الیک الکتاب، این قرآن رو نازل کردیم، بالحق مصدقا لما، این کتاب ما قرآن تصدیق میکند اون چرا که بین یهودی ها نصرانی ها هست از کتاب، تأیید میکند انجیل رو، تأیید میکند تورات رو، تصدیق میکند و مهیمنا علیه، با امانت و حفظ عرض کنم که احکامشون نقل میکنه بدون اینکه کم و زیاد بکند. فحکم بینهم بما انزل الله، به پیغمبر دستور میداد که بین یهودیا نصرانیا بما انزل الله حکم بکن. میگن این آیه ناسخ اونه، اونجا فرمود فحکم او اعرض، اینجا صریحا معینا فرمود فحکم بینهم بما انزل الله. پس این نسخ میکند آیه قبلی را. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نقل میکنه از دررالمنصور که یکی از تفسیرهای عامه است، به اسناده عن ابن عباس، میگه از ابن عباس نقل شده، فی قوله تعالی فحکم بینهم او اعرض عنهم، این آیه قال نسختها هذه الآیه، نسخ کرده اون آیه فحکم او اعرض را این آیه، انحکم بینهم بما انزل الله، این ناسخ اونه. بنابر اون عامه میگن اون نسخ شد، و اگر مراجعه کردن به قضات مسلمان و محاکم اسلامی، وظیفه حاکم اسلامی این است که حکم بما انزل الله بکنه، یعنی احکام اسلام رو کنه. ولی ظاهر سیاق آیه این نیست. مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگه این هفتش تا آیه یه جا نقل شد، نازل شده دفعتن فی قضیت واحده. شأن نزول رو که مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه، میگه شأن نزول آیه این بود که یکی از اشراف خیبر، یهودی های ساکن خیبر، از اشرافشون زنا کرد با یکی از زنهایی که اونم از اشراف یهودی های خیبر، و هر دو مسن بودن، هم مرد زن داشت هم زن شوهر. ثابت شد که این زن و مرد با هم زنا کردن. یهودی های خیبر اینا رو آوردن مدینه پیش علماء یهود ساکن مدینه که حکم اینا چیه. اونا گفتن که حکمشون رجم، باید رجم بشه. خیلی برایشون سنگین بود، اینا هر دوشون از اشراف بودن، بخوان رجمشون کنن برایشون سخت بود. گفتن برید شما از پیغمبر سوال کنید، ببینید در دین اسلام شاید مثلا حکم خفیفتر باشه. آمدن پیش پیغمبر که اگر کسی زنای محسنه بکند حکمش چیست؟ پیغمبر فرمود حکمش رجم. اینا دیدن که تغییری پیدا نکرد، گفتن راهی چاره جز این که عوض بشه حکم خفیفتری. پیغمبر فرمود در دین خودتون حکم چی بود؟ نمیخواستن بگن که در دین ما هم حکم رجمه. پیغمبر فرمود نه، در دین خودتون هم حکم رجمه. قبول نمی کردن. جبرئیل گفت یا رسول الله یک عالمی دارن، نه خیلی نفوذ داره، بگو اونو بیارن. عبدالله ابن سوریا جوان هم بوده و عالم بزرگی بوده در بینشون. پیغمبر فرمود ابن سوریا رو چه جور آدمش میدونی؟ گفتن اعلم من فی الارض به احکام تورات. اعلم به من فی الارض به ما انزل علی موسی. اون عالمترین از علماء یهود است که رو زمین هست. فرمود خب بیاریدش. فرستادن دنبال او، اومد. پیغمبر قسمش دادن به اون خدایی که موسی رو فرستاد، تورات بر او فرستاد، خدایی که مائده بر شما چه نازل کرد، اون در کوه طور چه شد چه شد. وقتی پیغمبر قسمش دادن اونم جواب داد که در تورات ما حکم زنای محسنه رجم است. که بعد اونا خیلی بهش اعتراض کردن چرا گفتی؟ گفت پیغمبر قسم دادن. بالاخره وقتی ثابت شد در دین خودشون هم حکم رجمه، همونجا بیرون مسجد مدینه پیغمبر دستور داد اون دو نفر رو که از اعیان و اشراف خیبر هم بودن هر دو رو رجم کرد. این آیات نازل شده، هفت آیه متصل به هم در یک وقعه نازل شده و دفعتا وارده، نه این که به تدریج. وقتی چند تا آیه با هم نازل شده نمیشه بگیم یکیش ناسخه یکی دیگه است. پس حکم به نسخ معنا نداره که بگیم آیه دومی آیه سوره چهل، بله آیه چهل و نهم ناسخ آیه چهل و دومه، در حالتی که اینا دفعتا واحده نازل شدن. پس نسخ احتمالش داده نمیشه، پس نمیتونیم بگیم ناسخه، ولی که منافات هم با هم ندارن. در اونجا در آیه اولی فرماد ان بینهم به ما انزل الله، بینشون به اون انزل الله چیه؟ بینهم به ما انزل الله، نه یعنی اون چه در حد گفتیم که احکام حد رو جاری بکن، فحکم بینهم بین این یهودیا ما انزل الله رو جاری کن. ما انزل الله در مورد یهودیا که مراجعه میکنن به پیغمبر چی بود؟ این بود که فحکم او اعرض. پس مراد همون تخییره، ما انزل الله مراد همون تخییر است که به پیغمبر نازل شده، نه ما انزل الله یعنی حکم واقعی حد زنا رو براشون باز. پس میشه اینجور جمع بکنه بعد از اینکه نسخ نشد، این آیه با اون آیه اول منافات نداره، بلکه مراد ما انزل الله همون حکم تخییره. یا بگیم نه، اگر مراد ما انزل الله همون حد جاری که در برای اسلام گفته شده اگر اونم باشد، میگیم یه شق تخییر رو حکم کرده. اول فرمود مخیری، بعدم فرمود خب پیغمبر حق دارد انتخاب بکند حکم اسلام رو. یعنی بر اساس انتخاب خودت فحکم بینهم به ما انزل الله، چون یه لنگه تخییر است. میتوند پیغمبر این لنگه تخییر رو نخواستم اعراض میکنم. پس دو جور قابل توجیه هست، یا بگیم مراد ما انزل الله همون حکم به تخییر است، یا مراد ما انزل الله اگر احکام حدود اسلامی هم باشد این شقش رو اینجا انتخاب کرده، چون پیغمبر مخیر بود میتوند این شق رو انتخاب بکن. بنابراین از علی ای حال نسخی در آیه نیست، آیه فرماد او درش هست، او ظهور در تخییر داره، پس از آیه استفاده میکنیم که اگر اهل ذمه مراجعه کردن به دادگاه اسلامی در مورد زنا، قاضی مخیر است که حکم بدهد طبق احکام اسلام یا اعراض کند. آیم فرماد فحکم او اعرض، اونی که در کلمات فقها هست و مشهور فتوا دادن نمیگن اعرض، معنای اعراض یعنی حکم رها کن. معنای آیه ظهور در این دارد، اعرض یعنی اعراض کن از حکم دادن. اما فقها بیش از این میگن، میگن وظیفه حاکم این است که یا حکم بدهد یا احاله کند که برید به محکمه خودتون و معتقد خودتون حکم بدن بر شما، نه اعراض. پس اون چه فقها ها در فتواشون هست بیش از اون چیزیست که آیه میگه، آیه بیش از این نیست که او اعرض، اعراض کن، اعراض یعنی حکم نه. حالا در اینجا که فقها ها اینجور استفاده کردن، یا میگیم از خود آیه ما استدلال میکنیم همین که فقها ها گفتن، برای این که معنای اعراض این نیست که خدا بفرماد برشون کن برن، دو نفر اومدن تو محکمه پیش پیغمبر ثابت شده زنا کردند، خداوند فرماد یا حکم بده یا رها کن، در دادگاه ها باز کن بگو برید بیرون، برای اعراضی نسید یا حکم نسید، این نیست. نمیخواد خداوند فرماد اعرض یعنی اعرض عن الحکم و اصلا رهاشون کن برن. از خود آیه استفاده کنیم که به اعتبار حکم و مناسبت حکم موضوع، یه موضوعی پیش پیغمبر ثابت شده، پیغمبر قاضی اسلامی، قاضی نمیتوند محکوم اون متهم را یا اونی که محکومت را رهاش کنه بره، باید حکم بده. منتها در حکم یا حکم اسلام یا اعرض، یعنی حکم اسلام را نده، نه که از رها کن. اعرض یعنی اعرض از این که حکم اسلام دادی، پس معنای اعرض این میشه که ارجاعشون بده خودشون رو معتقد خودشون حکم بدن. یا بگیم از خود آیم به مناسبت حکم موضوع که اومدن پیش پیغمبر یه مطلبی ثابت شده، پیغمبر نمیتونه رها کنه، پس مراد اعراض نیست که یعنی واگذار به خودشون رهاشون کنیم، از خود آیه استفاده کنیم، یا این که حالا روایات در روایات تصریح شده که اگر از خود آیه هم استظهار نکنیم، میگیم تو روایات بیان کردن که مراد از اعراض این است که ارجاعشون بده به محاکم خودشون، رو معتقد خودشون حکم بدن. از روایت معنای اعراض رو استفاده میکنه. بلادشون نه، همینجا در خود ارسلان که تهران هم اونا شورای خلیفه‌گری دارن، به کارهایی دارن، بین خودشون هم یه وقت در مدنی خاص ارز کنم که اختلافاتی بین همین یهود و نصرانی ها پیش اومده بود، مراجعه کرده بودن، قاضی اسلامی میخواست رو مبنای ارث به حکم اسلام حکم بده، اونا اومده بودن گفتن ما قبول نداریم حکم اسلام این نیست، مثلا اینا پسروار و دختروار اونا مثلا تصفیه میکردن، اینطور نبود که پسر دو برابر، یا بعضیا اگر نبودن مسافرت بودن گفتم اون که غایب است ارث نمیبرد، در حالی که ما میگیم برای پسر غایب هم هست ارث میبره. اختلاف شده بود، بالاخره بعضی از قضات اول انقلاب بعضی از قضات اینا رو ارجاعشون میدادن به همون شورای خلیفه گری خودشون، یا اون عرض کنم که دادگاه هایی که خودشون داشتن، علمایی داشتن میشستن، حالا برای اون محکمه هم نبود، رسمی نبود، اما حکم میدادن، ارجاعشو میدن به اونها، یا گاهی از قضات ما از اونا میپرسیدن که در این مسئله شما عقیدتون چیه، و همون مثل خودشون حکم میدادن. چون بعد میگیم که آیا قاضی اسلامی میتوند حکم بر طبق معتقد اونها بده یا نه عرض میکنه. علی حال این قضیه بود، در تهران هم بود و حالا هم هست. عرض کنم که این مال آیه قرآن و اما روایات استناد شده به دو دسته روایات. روایات دو طایف هست، یه دسته روایات به نحو مطلق میگه معیناً باید حکم اسلامی جاری بشه، اگر اهل ذمه یهودی نصرانی آمدن به دادگاه اسلامی، وظیفه حاکم اسلامی این است که طبق احکام اسلام بینشون حکم بده. بعض روایات اینجور، دو تا روایت داریم، یکی عرض کنم که روایت علی ابن جعفر، نقل میکند علی ابن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن یهودی او نصرانی او مجوسی اخذ زانیان. از موسی بن جعفر سوال کردم راجع به یهودی یا نصرانی یا مجوسی که اخذ دستگیر شده زانیان او شارب الخمر، یا اخذ در حالتی که شرب خمر کرده. ما علیه، چه حکمی بر این یهودی یا نصرانی مجوسی که زنا کرده یا شرب خمر کرده چه حکم برش جاری است؟ ما علیه. قال امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود یقام علیه حدود المسلمین، یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلك فی مصر من امثار المسلمین. اگر این زنا یا شرب خمر رو در شهری از شهرهای مسلمین انجام دادن، یا او فی غیر امثار المسلمین، یا نه در بلاد خودشون در بلاد کفر انجام دادن، اذا رفعوا الى حکام المسلمین، در کشور خودشون این کار رو زنا رو کردن، اما اینجا حالا اومدن در ایران مثلا به قاضی اسلامی به محکمه اسلامی مراجعه کردن، چه همینجا این کارو کرده باشن، چه در بلاد خودشون، اما اونجا مراجعه به دادگاه اسلامی کردن، امام فرمود یقام علیه حدود المسلمین، تأخیر نفرمود. این یک روایت عرض کنم که روایت یک از باب 29 از ابواب مقدمات الحدود، در وسائل مراجعه بفرمایید، در ابواب مقدمات الحدود در صفحه عرض کنم که جلد 28 از همین جلد مجلدات 30 جلدی، جلد 28 صفحه 50، همین یه روایت هم بیشتر در این باب نیست. این یک روایت. روایت دیگر صحیحه ابی بصیر، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن دیة اليهود والنصارى والمجوس، این اول سؤال از دیه اینها، قال هم سواء، یهودی و نصرانی و مجوسی همه دیهشون مساوی است، فرق نمی کنه. قال هم سواء ثمانن ادرهم، دیهشون 800 درهم، فرقی هم بین یهودی و نصرانی مجوسی نیست. قلتو، حالا این مربوط به دیه بود، شاهد حرف ما نیست، از اینجا شاهد حرف ماست. قلتو ان اخذوا فی بلاد المسلمین و هم یعملون الفاحشه، اگر این اهل ذمه رو، یهود و نصرانی و مجوسی رو، در بلاد مسلمین دستگیر کنند و هم یعملون الفاحشه، در حالتی که فاحشه ای زنا کردن مثلا، ایقام علیهم الحد، آیا حد اسلامی جلد یا رجم برشون بار میشه، اقامه میشه؟ قال نعم یحکم فیهم به احکام المسلمین، حکم شد بین اینها، یحکم فیهم به احکام المسلمین. این هم یک روایت به مناسبت صدر روایت در کتاب الدیات ذکر شده. در کتاب الدیات ابواب دیات و نفس باب 13 روایت 8، روایت 8 از باب 13 از دیات و نفس جلد 29 وسائل صفحه 219. اینم یک روایت که دلالت بر این دارد که بر احکام اسلام. این دو دسته، دو تا روایت که هر دو میگه احکام اسلام برشون باد. در مقابل طایفه دوم از روایات میگه نه، باید ارجاعشون بدن به احکام اهل ملت خودش که رو معتقد خودشون حکم جاری کنه. اون روایت، روایت سکونی است، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام، این رو قبلا خوندیم، ان محمد ابن ابی بکر کتب الى علی علیه السلام، محمد ابن ابی بکر اون وقتی که از طرف امیرالمؤمنین والی مصر بود، نامه ای نوشت به امام، کتب الى علی علیه السلام فی الرجل زنا بالمرأة اليهودیه و النصرانیه، یه شخصی با یه زن یهودی یا نصرانی زنا کرده. فکتب الیه، امیرالمؤمنین پاسخ دادن ان کان محسنا، اون مرد رو، مردی که با زن یهودیه یا نصرانیه زنا کرده، ان کان محسنا ترجم، اگر زناش محسن است رجمش، و ان کان بکرا فجلده، اگر بکر است تازیانش بزن، می اجلده ثم انفهی، صد ضرب شلاق بعدم نفی بلدش کن، ثم انفهی، این مال مرد زانی. و اما الیهودیه تبعث بها الی اهل ملتها فلیقضوا فیها ما احبوا. اون زن یهودیه را بفرست طرف اهل ملت خودش، تبعث بها الی اهل ملتها، بفرست پیش اهل ملت خودش به علماء یهود، قاضی یهودی، فریق ظوفی ها ما احبو، خودشون هر جور دوست میدارن رو معتقد خودشون بر او حکم بکنن. این یک روایت. باز یه روایت دیگه هم داره کسی که وقتون گذشت. بله، آدرس این روایت قبلا خونده بودیم، ابواب حد زنا باب 8 روایت 5. روایت 5 از باب 8 از ابواب حد زنا. یه روایت دیگه هم داره، اونم بخونیم، بعد جمع بین این روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.